أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثالثة: لا تعتبر الطهارة من الحدث والخبث، ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأهوة الطهارة من الحدث. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان. بحثمون در رابطه با مسئله سوم از مسائل مربوط به عمل سعی بین صفا و مروه بود. در این مسئله عرض کردیم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته دو فرع رو مطرح میکنه که فرع اولش در مورد عدم اشتراط طهارت حدث از طهارت از حدث اصغر و اکبر و همچنین از خبث در حال سعی. خب بعد از اینکه جایگاه این اشتراط رو در بین کلمات فقها دیدیم، وارد بحث از روایات وارده در این زمینه شدیم. ابتدا روایاتی رو که بر عدم اشتراط طهارت از حدث اصغر در سعی دلالت می کردند از نظر گذروندیم. در جلسه گذشته به چهار روایت که اولا غالبا از نظر سند تمام بودند و از نظر دلالت هم دلالت روشنی بر عدم اشتراط طهارت از حدث اصغر در سعی دلالت می کردند، و بعد از اون وارد می شیم در روایاتی که در مورد حائض وارد شدند. لذا در عنوان باب 15 هم از ابواب سعی هم ببینید مرحوم شیخ حر عاملی در آخر اون عنوان داره و جواز السعی للحائض. در اینجا هم روایاتی وارد شده که طهارت از حیض در سعی بین صفا و مروه شرط نیست و حائض میتونه در مسعا وارد بشه و سعی بکنه، به خلاف طواف و نماز که از حائض پذیرفته نیست. در این رابطه مستند ما صحیحه معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام. این روایت در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 15 هم از ابواب سعی به عنوان حدیث پنجم. که اینگونه است: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن معاویه ابن عمار انه سأل ابا عبدالله. سند معلومه، مرحوم صدوق به واسطه معاویه ابن عمار میخواد از امام صادق علیه السلام نقل بکنه. اینکه صدوق با اون شخصیتش که مرسله هاش هم در حکم صحیح هست و برای اینکه گاهی روایت رو از ارسال کامل در بیاره، بعضی از شخصیت های وارد در سند رو ذکر میکنه، اینجا با اسناد خودش از معاویه ابن عماری که از شخصیت‌های طراز اول شیعی است پیشگام و دارای جایگاه بسیار والا و منزلتی غیر قابل انکار هست و توثیق خاص هم داره نقل میکنه که معاویه ابن عمار میگه من از امام صادق علیه السلام انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، معاویه ابن عمار سوال کرده از امام صادق علیه السلام، ان امرأة طافت بین الصفا و المروه و حاضت بینهما، بانوی بین صفا و مروه طواف کرده، یعنی مشغول سعی بین صفا و مروه بوده و حاضت بینهما، بین صفا و مروه در مسعا در اثناء عمل اصلا خونه حیز دیده، حائز شده. قال امام علیه السلام فرموده تتم سعیها، سعیش رو تمام بکنه. پس حتی اگر در حال انجام سعی هم حیز شده، مشکلی در عمل سعی او پیدا نمیشه و سعیش درسته. و سأله عن امرأة طافت بالبیت، سؤال بعدی که معاویه ابن عمار از امام صادق داره اینه که بانوی طواف خانه خدا رو انجام داده. خب طواف احتیاج به طهارت داره، نماز بعد از طواف احتیاج به طهارت داره، اصلا زن حائض نمیتونه به مطاف بره، داخل مسجد الحرام بره و بخواد اونجا طواف بکنه یا نماز بخونه، ورودش ممنوعه از نظر شرعی. ولی خب حالا این خانم طاهر بوده، طافت بالبیت، در حال طهارت طوافش رو انجام داده، نماز طوافش رو خونده، ثم حاضت قبل ان تسعى، قبل از این که سعی بین صفا و مروه انجام بده خونه حیز دیده. قال باز امام فرموده تسعى، سعی خودش رو انجام میده. این جوجاها میگه جمله خبریه به منزله انشاء، یعنی بره سعیش رو انجام بده. یه وقتی جوی نیست که الان بخواد منتظر بشه تا زمان حیز تمام بشه، نه، در حال حیز بره و سعیش رو انجام بده. خب با توجه به اون چه که در چهار روایت دیروز نسبت به حدث اصغر بیان کردیم و اون چه که از این صحیحه معاویه ابن عمار نسبت به حیز روشن شد، معلوم شد که عدم اشتراط از حدث اصغر و حیز به خوبی از روایات استفاده میشه. پس محتسب به حدث اصغر، اما از آقا یا خانم، و همینطور بانوی محتسب به حیز میتونه سعیشو انجام بده. اونتا حالا نوبت به بحث از شرطیت طهارت از جنابت میرسه. خب این دوتا رو گفتیم، حدث اصغر رو گفتیم، حیز رو گفتیم. خب اینجا میخواستیم نوبت میرسه به بحث از این که آیا طهارت از جنابت در حال سعی شرطه یا جنوب هم میتونه در عین جنابت سعی انجام بده. منتها اجازه میخوام از عزیزان ابتدا بریم دلیل اون قول شاذ رو، خلاف مشهور رو که قائل به شرطیت طهارت شده بررسی بکنیم، بعدن انشاءالله در رابطه با اینکه آیا طهارت از جنابت در حال سعی شرط یا شرط نیست بحث بکنیم. لذا ابتدا روایاتی رو که ممکنه مستند قول مرحوم عمانی مبنی بر شرطیت طهارت از حدث اصغر در سعی باشه به بوته بررسی میگذاریم و مورد بررسی قرار میدیم، چرا که در بین روایات به برخی از روایاتی برمیخوریم که ظاهرشون بر منع از انجام سعی بدون وضوء دلالت میکنه. گویا میخوان بگن که باید طهارت از حدث اصغر باشه، محرم باید متوضع و طاهر باشه تا بتونه سعی بکنه. از جمله این روایات صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام هست. این روایت در جلد نهم کتاب شریف وسائل، همین باب 15 که یکی دو روز مشغولش هستیم، باب 15 از ابواب سعی، حدیث 3 بابه. در اینجا داره و انها عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. یعنی همچنان که حدیث اول و دوم رو از شیخ طوسی نقل کردیم، از تهذیب آوردیم، این حدیث هم از شیخ طوسی است که به واسطه موسی بن قاسم داره نقل میکنه. عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیری که شخصیت بسیار بزرگوار و قابل احترام و مورد اعتماد ثقه است، او داره نقل میکنن حمادن، حمادی که باز هم توثیق خاص داره، گفتن مورد اطمینان و ثقه است، بسیار آدم راستگویی است، صدوق. همینطور او رو از اصحاب اجماع شمردن و توثیقات عامه در موردش هست. حماد داره از حلبی نقل میکنه که باز او هم تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقتون ثقه صحیح الحدیث. علاوه بر این توثیقات عامه هم در موردش هست، مشایخ ثقات از او نقل حدیث میکنن، در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده. حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة تطوف بین الصفا والمروه و هی حائض. البته سوالی داره دیگه. سألت عن امرأة، سوال کردم از مردی، از خانومی در مورد بانویی که تطوف بین الصفا والمروه و هی حائض، آیا در حال حیض طواف بین صفا و مروه انجام میده؟ یعنی آیا این سعی بین صفا و مروه رو در حال حیض میتونه انجام بده؟ قال لا. امام صادق فرمود نه، ان الله يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، چرا که صفا و مروه از علامت های عبادت پروردگار و از شعائر الهی هستند. خب وقتی امام علیه السلام میفرماید که نه در حال حیض نمیتونه سعی بکنه چرا که صفا و مروه از شعائر الله هند، خب میمونیم آیا به این حدیث عمل کنیم که طهارت از حیض رو شرط میدونه، یا بر احادیثی که جلسه گذشته خوندیم که طهارت رو در سعی شرط نمیدونه، با هم قابل جمع نیستند علی ظاهر. برای جمع بین مدلول این صحیحه که طهارت از حیض رو شرط میدونه و روایاتی که بر عدم اشتراط طهارت در سعی دلالت میکنن، به یکی از دو نحو ممکنه عمل بشه. اول اینکه بگیم ببینید در ذیل همین حدیث از شیخ طوسی نقل شده که ایشون این روایت رو بر استحباب حمل کرده نه بر اشتراط، لذا مرحوم شیخ الرعاملی در ادامه در ذیل حدیث محمد اقول حمله الشیخ علی الاستحباب. پس بگیم این روایت رو بر استحباب هم کنیم نه بر اشتراط. وجهش همینه، درست صفا و مروه از شعائر اللهند، اما به صرف این که چیزی از شعائر الهی باشه دلیل نمیشه بر اشتراط طهارت در مسجد اون. اینکه کسی که میخواد به او دست بزنه، میخواد در اونجا واقع بشه، اگر مکان هست حتما باید طهارت داشته باشه. شاهد ما اینه که در آیه 36 سوره مبارکه حج خداوند تبارک و تعالی فرمود والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله. بودن اون شترهایی رو که به عنوان قربانی میکشید برای شما از شعائر الهی قرار دادیم. خب این بودنی که از شعائر الهیه، آیا میشه گفت کسی بدون طهارت به اونها دست نزنه، لمس نکنه؟ هیچ کس در اینجا قائل نشده که برای مس بودن و اون شترهای قربانی شده حتما باید طهارت باشه. پس صرف شعائر الله بودن دلیل بر اشتراط طهارت در مس و لمس اون نیست. لذا در ما نحن فی هم درست امام می فرماید که صفا و مروه از شعائر الله هم، ولی این دلیل بر اشتراط طهارت نیست. بله اگر شخص با طهارت سعی رو انجام بده در این شعائر الله حاضر بشه خیلی هم خوبه. این یک. پس این حدیث حمله بر استحباب بشه، کما اینکه شیخ طوسی این حمل رو انجام داده. دوم، وجه الجمع دوم اینه که بیایم بگیم ها این که در این صحیحه، در صحیحه حلبی امام میفرماید که حائز نمیتونه سعی بکنه و طهارت از حیض رو شرط سعی میدونه، این در مورد سعی است که واجب باشه. در سعی واجب طهارت از حیض شرطه و بانویی که در حال حیض است نمیتواند سعی واجب انجام بده. اما روایات قبلی که میگفتن نه طهارت در سعی شرط نیست، اونا منظورشون سعی مستحبی بود. لذا با این جمع تعارض ظاهری بین روایات از بین بره. اما باید توجه داشته باشیم که دلیلی بر استحباب سعی مجرد، سعی به تنهایی نداریم. سعی فقط اگر در ضمن حج یا در ضمن عمره باشه مشروعیت داره، والا اگر در ضمن حج یا عمره نباشه اینجوری نیست که عبادیت مستقله داشته باشه و ما بخوایم به عنوان یک عمل مستحبی اون رو انجام بدیم و ثوابی گیرمون بیاد. لذا به نظر میرسه که این وجه الجمع رو اگر هم کسی گفته ما کنار میگذاریم و برای از بین بردن تعارض ظاهری بین این صحیحه با روایات قبل به همون وجه الجمع اول اکتفا میکنیم که مستحب است طهارت از حیض داشته باشه و الا شرطیتی نداره که بخوایم بگیم سعی حائض باطل باشه. پس این اولین روایت که در اینجا بهش برخورد میکنیم. دومین روایت روایتی است که به عنوان موثقه ابن فضال از امام کاظم این روایت باز هم در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 15 از ابواب سعی حدیث هفتم این حدیث در و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد اشعری قمی از شخصیت های بسیار بزرگ روایی و مورد وثوق به توثیق خاصند، اما ابن فضال با توجه به مشکل اعتقادی که داره وجودش در این سند اون رو از صحت میندازه، هرچند چون توثیق خاص داره سند موثقه است، قابل اعتماده، اما در اوج توثیق نیست، یعنی صحیح نیست. قال ابن فضال میگه قال ابو الحسن امام کاظم علیه السلام فرمودند لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء، لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء، طواف دور خانه خدا و سعی بین صفا و مروه رو بدون وضوء انجام نده، حتما باید با وضوء باشه. اما توجه بکنید که مرحوم شیخ حر عاملی در ذیل این حدیث فرمودن که این روایت بر شرطیت طهارت در سعی دلالت نمی کنه. نمیخواد بگه طواف تنها شرطش وضوعه، سعی تنها هم شرطش وضوعه، اینو نمیشه فهمید. لذا اون حملی رو که مرحوم شیخ طوسی در این روایت دارد در ذیل روایت مرحوم شیخ رعاملی آورده. اونجا می فهمد که همه له الشیخ علی النهی عن مجموع الامرین، شیخ این حدیث رو و این قول امام رو که نهی کرده از طواف و سعی مگر با وضو گفته که این نهی لا تطوف ولا تسعى مال مجموع دو عمله، یعنی کسی که هم طواف هم سعی میخواد بکنه این دوتا مجموعاً بدون وضو نباشه. لا ان کل واحد بانفراده، لذا از این روایت نمیشه فهمید که سعی به تنهایی هم حتما باید با وضو باشه و داشتن وضوع در انجام سعی شرطیت داره. لذا و جوز حمله علی الاستحباب، ایشون گفته بهتر اینه، تجویز کرده حمل این روایت بر استحباب رو. لذا از این روایت نمیشه شرطیت وضوع رو استفاده کرد. آقای عمانی که شما بخواید این روایت رو سند خودتون قرار بدید و روایت دیگری که ممکنه مستند مرحوم عمانی مبنی بر شرطیت طهارت حدث اصغر یعنی داشتن وضوع باشه، روایتی است که علی ابن جعفر اون شخصیت بزرگوار از برادر بزرگوارشون از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده. این حدیث رو مرحوم شیخ الرعاملی میگه از کتاب علی ابن جعفر من براتون آوردم. علی ابن جعفر در کتاب خودش از برادر بزرگوارش داره: سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا مناسك شيئا من المناسك وهو على غير وضوء. سوال کردم آیا شخص میتواند قضا در این جوجه ها بارها گفتیم یعنی انجام دادن، اتیان کردن. یسله شایسته است ان یقضی شیئا من المناسک، اینجا انجام بده چیزی از اعمال عمره و حج خودش رو، مناسک خودش رو، و هو علی غیر وضوء، در حالی که وضوء نداره. قال امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن لا یسله الا علی وضوء، نمیتونه هیچ کدام از مناسک رو بدون وضوء انجام بده، باید حتما با وضوء باشه. خب آیا میشه از این روایت با قطع نظر از ضعف سندی که دارد استدلال بکنیم بر اشتراط طهارت از حدث اصغر در سعی؟ خب عزیزان میبینید مفاد این روایت اینه که طهارت در همه مناسک معتبره و شرطیت باید داشته باشه، بدون طهارت نمیشه هیچ کدام از مناسک رو انجام داد. آیا کسی به این مفاد میتونه ملتزم بشه و بگه که هیچ کدام از مناسک حج رو نمیتوان بدون وضوء انجام داد؟ من برای شما یکی دو نمونه رو مثال بزنم. مثلا وقوف به عرفات که از ظهر تا غروب شرعی روز نهم ذی‌الحجه، یعنی در روز عرفه انجام میگیره، یا وقوف در منا که 11 و 12 باید در از 10 شروع میشه، در منا باید توقف داشته باشه، یا رمی جمره هنگام سنگ زدن به شیطان، یا همینطور در ذبح کسی که میخواد قربانی خودش رو اونجا ذبح بکنه، آیا در این موارد کسی قائل به اشتراط طهارت از حدث اصغر میتونه باشه که بگه نه اگر بدون وضوء بدی ذبحش درست نیست، رمی جمرش درست نیست، یا وقوفش درست نیست؟ و این همه دستشویی هایی که به عنوان سرویس بهداشتی اونجا در محل وقوف ساختن برای چیه؟ نمیشه طهارت از حدث اصغر در همه مناسک رو شرط قرار داد. هیچ کس قائل به چنین اشتراطی نیست که بگه طهارت در همه مناسک، حتی در وقوفین، حتی در رمی، حتی در ذبح معتبره. لذا به نظر میرسه که این روایت هم مثل دو روایت قبلی بر استحباب طهارت از حدث اصغر دلالت میکنه، نه بر اشتراط. پس مرحوم آیه عمانی که قائل بر شرطیت طهارت از حدث اصغر در سعی شده، در بین روایات دلیلی که دلالت روشن بر این مطلب داشته باشه و بتونیم اشتراط رو از اون روایت استفاده کنیم نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.